بچه های خودمه. ایشالله که بتونه درساشو بخونه و موفق باشه.
ممنونم، فقط بابت اون قصه دوباره
میدونم که حرف قصتو زد. همه الان دستوبالشون تنگه، حالا وقت هست. همین که شهاب جان به درس و مشقش میرسه جای خوشحالی داره.
زنده باشی دیگه، خودتون که میدونید وضع چطوره. الان همین 3-4 کیلو میگو شده نزدیک 200 تومن.
درسته، ولی شما نگران نباش، برو خونه و با بچه هات خوش باش.
دست شما در نکنه، خدا از بزرگی کمتون نکنه. با اجازتون، خدا نگهدار.
سلامت، خوش بگذره،
سایه‌تون کم نشه، زنده باشی. الو، سلام بابا. چه خبر اینقدر زنگ میزنید بابا جان؟ آره گرفتم، میگم گرفتم. نه اون حالا فردا شب میگیریم. چه خبره مگه بابا جان؟ باش حالا میام خونه میزنی. عجب این شب یلدم داستانی شده برای ما. لااقل بیا این همه خرید که سفارش داده بودید از من بگیر.
سلام بابا.
سلام.
بده من. آره مامان نیست.
بیا بابا جان بیا. یادت باشه دستاتو بشوری بعدشو.
بابا آجیلم گرفتی؟
نه بابا، فعلا همین چند کیلو میوه و اون هندونه رو جابجا کنید، اونم فردا میگیریم.
بابا فردا پشمکی هم بگی باشه.
ببینم شما از شب یلدا انگار فقط خوردنشو یاد گرفتید، سنتای دیگه هم داره.
آره خب، ولی یه سری خوراکی ها رو آدم فقط شب یلدا میبینه دیگه بابا. امسال هم که چون خونه بابا بزرگ اینا نمیدیم، اونم نمیبینیم دیگه حتما.
حالا خوبه دیگه، تا فردا خیلیه. اون هندونه رو بذار روی زمین، سنگینه. بابا ما همسن سال شما که بودیم شب یلدا پای داستانگویی و حافظخونی بزرگترامو میشستیم.
خب امسال که جایی نمیره.
جایی نمیریم، ولی میشه بشینیم و از قدیما بگیم، حافظ بخونیم، داستانهای قدیمی بشناسیم.
بابا آخه کی بگه؟
من و مادرت.
جدن؟ یعنی شما بلدین؟
چرا که نه پسرم، نگاه نکن من سرگرم کارم و کمتر وقت میکنم به این چیزا برسم، ولی از فرهنگ و آداب رسوم خودمون خوب سر در میارم.
چه خوب بابا. خب پس میگم میخواد داستان رستم و سهراب بگو. نه چیز، این داستان بابک خرم‌دین، اصلا هرچون خود دوست داری.
باشه پسرم، سعی میکنم برای فردا یه داستان قدیمی شنیدنی از کتاب 1001 شب پیدا کنم براتون بخونم.
1001 شب؟ بله. آه نوشه عبداللطیف سطوجی.
تسوجی بابا جان. پسرم تسوج از روستاهای قدیمی تبریزه.
میدونم داستاناش هم ایرانی عربی هندیه.
باریکلا پسرم، درساتو خوب یاد گرفتی.
بله دیگه بهتون گفتم تبلت باشه خوب میخونم.
خب حالا مادرت کجاست؟
باشه رفتن بیرون.
خب چیزی لازم داشتن زنگ میزدن من میگرفتم، چرا رفت بیرون؟
مثل این که رفتن خرید لباس بابا. میخوری؟
لباس نه مرسی. چه لباسی آخه؟
نمیدونم، انگار یه لباس تو اینترنت دیده بودن، طرح هندونه اینا داشت. شیرین گفت بریم ببینیم تو پاساژ از این مدل ها داره.
عجب چه خرجه اضافی درست میکنن. حالا لباس با طرح هندونه نپوشن نمیشه؟ اینا همش برجه دیگه، خرج نیست.
من دیگه بعد خرجه نشه نمیدونم بابا، ولی الان دیگه میان خیلی وقت رفتم.
پسرم اول اون سیبو بخور بعدن حرف بزن. اون سیبو اصلا شستی تو؟
آره بابا شستم دیگه. میگم من برم با مهدی فوتبال بازی کنم اگه کاری نداره.
فوتبال آخه تو خونه؟
پلی استیشنه بابا، درس آخر الان تموم میشه.
ای خدا، لباس با تره هندونه؟ اصلا اینا ملاحظه ندارن. بابا بشینید ببینید شب یلدا چی بوده، قدیما چی کار میکردن، چه سنتایی داشتن. همش شده خودنمایی، همش شده چشم هم چشمی. بفرما تشریف آوردن. معلوم نیست چقدر خرج رو دستم گذاشتن، ولی خب امشب براشون قصه میگم، اونم چه قصه ای، تا یاد بگیرن سنتای ایرانی فقط خرج تراشیدن و شلوغ پلوغ کردن نبوده.
آب زندگی. تهیه کننده ساجد قدوسیان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت میرسه به کاغذ کاهی.
گذر باد است بر واژه ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذ کاهی.
کاغذ کاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. از روزنامه کاهی و فکاهی بابا شمل. در جنگ جهانی دوم روزنامه رونقی گرفت، چند شماره ناهید در آمد، توفیقم آمد و در همین دوران بود که بابا شمل با سرمایه شخصی در آمد. بابا شمل یک روزنامه فکاهی سیاسی بود با نفوذ زیاد، تا آنجا که به گفتی کابینه می آورد و کابینه می برد. روی هم رفته 150 شماره منتشر شد با وقفه‌ای که به علت سفر ناشر آن به اروپا در نیامد. بابا شمل آن روز انعکاس احتیاجات مردم بود. بابا شمل ستون‌های ثابتی داشت، از جمله آنها برای بچه‌های دبستان بود. این ستون بیشتر موضوع انشا است، به زبانی کودکانه. موضوع انشا مسائل سیاسی و اجتماعی روز است و نمونه ای از آن. موضوع انشا وکالت، یکی از چیزهایی که شخص را از خانه خرابه های سنگلج به امارت های چند مرتبه می رساند وکالت است. وکالت است که سر 2 سال انسان را صاحب خانه، زندگی و مایه تیله می کند. وکالت است که به آدم همه جور اختیار می دهد. وکالت است که آدم را به اتومبیل بیوک آخرین سیستم می رساند. پس ما باید بکوشیم وکیل شویم. از روزنامه بابا شمل شماره 26. آوازهای کوچه باغی از ستونهای ثابت دیگر بابا شمل بود که در آن نقیزه های شعرهای مشهور ساخته می شده است بر اساس موضوع روز. روزنامه توفیق هم چون این ستونی داشت با عنوان پراکندگویی، یک نمونه از این ستون بابا شمل. اول بلا نبود که شن توی نان کنند، آتش به جن فتاده قوام این بنا نهاد. لا ادری. بابا شمل شماره 4. یکی دیگر از ستونهای ثابت بابا شمل ستون روزنامه است. در این ستون بابا شمل خبری یا مطلبی از جریده نقل و متلکی باران می کرد. توفیق هم ستونی شبیه به این ستون داشت به نام انگولک به جراید. گلاغا هم با همین عنوان این ستون را پا بر جا نگه داشت. مهر ایران شماره 420. برای چه ما را تبعید کردند بابا شمل؟ عجب سؤال بی جایی می کنید. لابد یک دستگولی به آب داده اید. اما از من به شما امانت، اگر می خواهید همیشه جانتان سالم و خیالتان راحت باشد، یک قلم همرنگ جماعت شوید و هرچی گفتند جیک نزنید. اطلاعات شماره 5231. نگرانی قوام از تعقیب پرونده‌های 17 آذر. بابا شمل می نویسد چرا قوام نگرانی داشته باشد؟ او خودش عالم و آشکار می بیند هزار جور جنایت‌های بزرگ بزرگ سر می زند و فوراً لبش را تو می گذارد. حالا اگر هم قطار میخواهی بچه به ترسانی و داش احمد را با این حرفا زهره ترک کنی، باید بدانی که قوام یارو بیدی نیست که از این بادها برزد. او بهتر از بنده و سرکار راه و چاه کار را میداند. نشریه ستاره شماره 1577. دزدی در منزل آقای وزیر جنگ. بابا شمل: دزدی که نسیم را به دزدد دزد است. حتم دولت قوام در مقابل دزدی های بی حد و حصر تنها راه حلی که به نظرش خواهد رسید کم کردن ساعات عبور و مرور شب و محدود نمودن آن به ساعت 10 بعد از ظهر خواهد بود. شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، خشخش صدای پای خزان است یک نفر در را به روی حضرت پایی وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز
و در این لحظه نوبت میرسه به اتاق فرهنگ.
درست اومدم، اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. همراهان خوب اتاق فرهنگ سلام، حالا احوالتون چطوره؟ من محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان ما در اتاق فرهنگ با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گفتگو کنیم با کارآفرینان صنایع خلاق و فرهنگی و از راز و رمزهای کارآفرینی بشنویم. میهمان محترم و ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ جناب آقای محمد نوروزی هستند، مدیر اجرایی مجموعه چوبین و یکی از فعالان در عرصه تولید اسباب بازی. جناب آقای نوروزی به اتاق فرهنگ خوش آمدید، گفتگو رو با شما شروع میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که روز خوب و خوشی رو در پیش داشته باشه. در خدمت.
بسیار عالی. آقای نوروزی، علت خاصی داشت دنیای اسباب بازی ها رو انتخاب کردین؟ شما هم مثل ما از بچگی با اسباب بازی ها ارتباط های خوبی میگرفتین. چطور شد که قدم در این عرصه گذاشتین؟
یه بخش عمدهش که میشه بگیم که سرنوشت ما رو به این سمت برد.
سرنوشت
بوده. البته من تو بچگی من خیلی در واقع الان اسباب بازی هم که تولید میکنیم جنس چوبیه. تو بچگی هم خیلی با چوب و عرده و اینجور چیز سر و کار داشتیم. خونه پدریم و حیاتش همیشه پر از خاکره و تیکه چوب و اینجور چیزها بود. و حالا اینجا
علاقه به چوب شما رو هدایت کرد به دنیای تولید اسباب بازی های چوبی.
بله،
و شکل‌گیری مجموعه چوبین. چند نفر بودین این مجموعه رو پایه‌گذاری کردیم؟
ما حقیقتش این مجموعه، چون من رشته‌ام مهندسی صنایعی است، این مجموعه تحلیل سیستمی داشتیم که با دوستان داشتیم کار می‌کردیم. مدیر عامل اون مجموعه بچه دار شد. بله. و برای این بچه‌اش اومد خودش یه واکر ساخت. حالا ما اسمش رو گذاشتیم تاتی رو. و اون بچه مثلا با این تاتی رو شروع کرد و به راه افتادن. این جرقه به ذهنشون، البته قبلا دغدغه‌شو داشت، جرقه به ذهنشون زد که بیایم تولیدی اسباب بازی هم راه بندازیم. دو نفر کارآموز اومده بودن تو اون مجموعه شرکتی که ما باهاشون همکاری داشتیم. این دو تا کارآموز هم ابراز علاقه کردن که ما یه کار تولیدی راه بندازیم، که این دو تا خاصه با هم دیگه هماهنگ شد و یه کارگاهی توی شهرک صنعتی چهاردونگه راه افتاد. یعنی دو تا کارآموز جوان، شاید بگم مثلا 22 ساله شروع آفره. کردن یک کسب و کار اسباب بازی رو راه انداختن. یه سری تجهیزات خریدیم و کارگاهی رو تجهیز کردیم. اینها شروع کردن کار کردن. حالا چون جوان بودن، تجربه کافی ممکن بود نداشته باشن. این دوست ما دیده بود که ما از قبلم یه شمع فنی داریم و دستی بر این آتش داریم، از ما خواستن که ما هم بریم به این دوستان کمک کنیم. ما رفتیم کمک کنیم که دیگه موندگار شدیم و این کسب و کار الان 10 ساله که داره فعالیت
میکنه. 10 سال عمر این کسب و کار هست.
خدا رو شکر داره کار میکنه.
چند تا محصول تا الان آماده عرضه در بازار هست؟
ما به صورت روتین الان حدود 15 تا محصول داریم بازار میدیم، ولی تولیدمون 30 تا محصول بوده و بلکه یه سری محصولات هم به صورت سفارشی تولید کردیم. خیلی محصولات متنوعی میشه.
یعنی محصول طراحی شده ولی اون چیزی که خیلی داره ازش تولید میشه 15 محصول.
بله، ما 30 تا محصول رو تولید کردیم، بسته‌بندی و همه چیش هم آماده کردیم، ولی مثلا بازخوری که از بازار گرفتیم دیدیم این تعداد محصول بیشتر پرفروشن، دیگه تیراژ
خیلی برام بازار اسباب بازی و مخصوصا اسباب بازی چوبی جذابه. میخوام بپرسم که پرفروش تریناش کدومان؟ اونایی که خیلی علاقه استقبال بهش بالاست.
بله، مثلا محصول جنگای ما یا برج هیجان که حالا به این اسم معروفه،
یکی
از بله این یکی از محصولات پرفروشمونه. یه بازی کارتی ما داریم به اسم گمانه، این بازی هم جزو بازی های خیلی پرفروش هستش. این بازی رو آقای دوست محمدی کارتش رو طراحی کردن، خیلی هنرمندانه کارت طراحی شده و یه بازی میشه بگم کاملا ایرانی اسلامی. بله. و مطابق
بگم یه چیز اتفاقی الان که گفتید. بله. گمانه، حس میکنم یه دونه از اینا تو خونه هم دارم.
بله خب خیلی خوبه. بله.
خیلی عالی. خیلی اتفاقی. بله. از مشتریان قدیمی شما بودیم و خیلی هم جالبه. خیلی هم جالبه. عجب.
بله.
عجب. روزگار آقای نوروزی عزیز. و در واقع شیوه فروش محصولات به چه طریقی هست؟ آیا از سکوهای مثلا دیجیتال و آنلاین استفاده میکنید، برخط استفاده میکنید، یا اینکه نه به مدل های در واقع رایج میارید و توزیع در فروشگاه ها میکنید؟
ببینید، بحث توزیع متاسفانه یکی از گلوگاه ها توی تمامی رشته های تولید تو کشور، یعنی شما حتی بحث کشاورزی هم نگاه میکنید، محصول کشاورزی، باغدار ما، کشاورز ما میگه که من با این قیمت دارم به در واسطه محصولام میدم، ولی تو تهران یا مثلا مراکز توزیع که میاد چند برابر قیمت. این رو میشه حالا بنابرای تجربه که ما داریم به خیلی از صنایع تعمیم داریم، یعنی بحث توزیع واقعا یکی از مباحثیه که گلوگاه تو کشور ما. و شاید نکته‌ای که حالا به ذهن ما رسیده، مشکل ایجاد کرده تو این بحث توزیع، اینی که همراه با محصول مالکیتش هم داره منتقل میشه. یعنی ما به صورت حرفه‌ای نیومدیم تو بحث توزیع شرکت‌های حرفه‌ای ایجاد بکنیم که فقط خدمات توزیع بدن. این حالا داره توی بحث فضای مجازی یه مقدار کم کم داره شکل میگیره. ولی مثلا همون کشاورزی که مثال زدم، طرف میره از کشاورز میخره محصول رو و بعد منتقل میکنه دوباره به میدان تربار، میفروشه اون محصول رو با یه سودی و دوباره اونجا همین اتفاق تکرار میشه. توی بحث اسباب بازی هم از این قاعده متاسفانه مستثنا نیست، خصوصا که حالا اسباب بازی هم شاید تو سبد محصول خانواده به اون پررنگی بقیه محصولات مثل مواد غذایی و کالای اساسی و لوازم خانگی و چه و چه نباشه، این حادتر میشه. ما هم به تبع حالا خیلی از تولید کننده های دیگه با این شبکه توزیع سر و کار داریم، ولی حالا خوشبختانه با این رواج در واقع بحثای فروش فضای مجازی و فروش های الکترونیکی یه مقدار توی این فضا هم وارد شدیم، ولی نه تا حالا فروشون بیشتر هم بحث سنتی بوده. ما به توزیع کننده های عمده فروش میدیم، یا
در واقع خرده فروشی عمده فروشی تو بحث اسباب بازی هم وجود داره.
بله،
یه نفر هست که توان مالی خوبی داره، از شما یک جا خرید میکنه.
بله،
و روی سکوی توزیع خودش اقدام میکنه به عرضه ما. گفتگو رو جذاب و شنیدنی رو با آقای محمد نوروزی در عرصه اسباب بازی میخوایم ادامه بدیم. دعوت میکنم شنونده اتاق فرهنگ باشید.
ممنونم از همکاران ارجمندم در برنامه، فرصتی رو در اختیار گذاشتن تا با موضوع سال جهش تولید در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم. امیدوارم که انشاءالله سلامتی خودتون و خانواده خودتون رو مد نظر داشته باشید در این روزهای کرونایی با رعایت نکات بهداشتی. خب از مجلس شورای اسلامی این گزارش رو تقدیم شما میکنم با موضوع جهش تولید و گفتگو با سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس جناب دکتر مهدی طغیانی که این فرصت رو در اختیار گذاشتن. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم. بفرمایید به هر حال از اتفاقاتی که در قوه مقننه در این عرصه صورت میگیره به شکل اختصار و کوتاه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌تون. بحث جهش تولید امسال برای ما یک برنامه نیست، همه برنامه‌های ما در حوزه اقتصادی مجلس متمرکز است بر جهش تولید. موضوع تولید برای ما در این شرایط جنگ اقتصادی یه موضوع واقعا حیاتیه. ما اگر بتونیم تو حوزه تولید قدم‌های بلندی برداریم، عملا فشار روی مردم کمتر میشه. بخشی از کارهایی که الان در دست اجرا داریم بحث تمهید شرایط برای تولیده، مثل حالا همین نمونه‌ای که روز چهارشنبه بررسی شد در مورد پسش سرمایه‌ی